الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث الکفن والواجب ثلاثه اسباب معذرون بکسر میم ثم الهمزه ساکنه یسفر و ما بین السره و الرکبه يستحب ويستحب أن يستر ما بين صدره وقدمه وقميص يصل إلى نصف الساق وإلى القدم أفضل ويجزي مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأعضاء وإزار بكسر الهمزة وهو ثوب شامل لجميع البدن ويستحب زيادته على ذلك طولا بما يمكن شده من قبل رأسه رجليك وعرضان بحيث يمكن جعل أحد جانبه على الآخر. سومی از تجهیزات میت که بر مسلمین واجب است که این کار را اقدام بکنن این همان کفن است. تکفین نسبت به شخص مکفن دادن میشه، کفن هم خود پارچه را. این همان کفن معذر و قمیص و ازار. معذر این لون، قمیص پیراهن، ازار چادر، پتاسری به اصطلاح. هر یک از اینا یه حد واجبی دارد و حد مستحب. حد واجب معذر این است که میتوان از ما بین از سرت و رکبه بین ناف و زانو. ظاهر این عبارت این است که خود ناف و خود زانو نه واجب نیست، ما بین از سرت و رکبه بین، مگر اینکه ما بین از سرت خود سرت هم این خود ناف هم جز این حد باشد. حدی که تعیین کردن ما بین از سرده، نگفته ما دون از سرده و ما فوق از رکبه، خود سرده و رکبه دیگه اینجوری شد. یعنی سرده و رکبه هم داخل در حد است. یعنی اون لنگی که برای میت واجبه اقل بشونه است که از ناف تا زانو را بپوشانه. این حد واجبش. حد مستحبش این است که از سینه تا پاها سر پاها پا ساق پا بشه، خود پاها بیرون باشد از سینه، بیشتر از اولی میشه. این مستحبش. این معذر است که لنگی که معمولا میبندن در حمام ها غالبا این قسم دومه، یعنی از سینه تا مثلا پایین جانو ها، نه از ناف مثلا. لیکن حدش این است که از ناف تا زانو پوشیده شود، حد واجبش عملی شده. و گاهی وقتا هم پیش از اینش شبهه دارد چون چه بعد از این. دومیش قمیصه. قمیص یعنی پیراهن. رجا او به قمیصی یه جا او به دمن کذب که در قصه یزدی و صبح دارد اما را قمیص رو در سه جا اسم قمیص برده شده. بله صدا. یکی هم قمیص. قمیص از کنم که یعنی پیراهن. علما اینجوری که حدش رو تعیین کردن این پیراهن را جوری معنا کردن که شبیه سینه بند، مثلا سینه بند هایی که در مجلس خونه ها یا در کبابی ها در جایی یه چیزی میبندن سینه بند، اسمش رو داشتن به قمیص. از طرف پشت باید تا اون حد معینی و هم در طرف جلو. اینجا تعریف میکنه که یسل الی نصف الساق و الی القدم افضل. حد واجبش این است که تا نصف ساق برسد، از زانو تا سر پاها وسط را میگن ساق. اون وقت وسط ساق مثلا از زانو تا پایین نصفش کنیم تا نصف ساق برسد. لیکن تا سر پاها برسد کنه او پیرانهای عربی، نه پیرانهای عجمی که ما ها می پوشیم. پیرانهایی که ما ها می پوشیم همون یه خورده مثلا چیزه دیگه، به زانو هم نمی رسد خیلی هاش، لیکن پیرانهای عربی خب از زانو به پایینه و معمولش اونهایی که مصری ها غالبا می پوشن تا سر پاشون، پیرانهای سفید که در مکه معظمه اشخاصی که مشرف شدن، این پیرانها تا سر پاشونه. حتی زنهاشون هم مثلا اون پیرهن که می پوشن، ما اون سالی که مشرف شدیم سنه 83 2021 سال شدیم، از یک راهی گفتن بریم مسجد قبا، مدینه طیبه مسجد قبا بیرون اومد. الان خب ساختمون شده تا متصل شده میگن، اما اون موقع بیرون اومد. رفتیم نزدیکی مسجد قبا، طرف راستش خیابان بود، تابلو اونجا نوشته بود که مدرسه البنات الکبرى، مدرسه دخترانه دخترهای بزرگ. مثلا اینجوری عرض کنم که اول زور اونجا که رد شدیم دیدیم اونجا دارن میان بیرون، اینا همشون پیرهنهای سیاه پوشیده بودن، اصلا پاهاشون هم پیدا نبود، توی پیرهن را میرفتن، یعنی اینایی که را میرفتن تو پیرهن را میرفتن، اینجوری ها پاهاشون هم پیدا نبود، خود اون توک پیرهنها به زمین کشیده میشد. ما به رفیق اون عرض کردیم ببینید اینجا مدرسه دخترانه کبرا، با اینکه آقا ملک سعود که چندون چیزی نداره، اما صورت ظاهر اسلامش در مملکت ما شیعه و تشیع، دخترهاشون مدرسه لخت و اور، اینجا پاهاشون هم پیدا نیم. و فقط چادر سر تا سری نداشتن، چارقد بود و پیرهن سیاه تا پایین پا. در روایت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم که برای صحبت کردن و تکلم کردن راجع به فدک تشریف بودن مسجد، میگد که اون چادرش و اون چیزش روی زمین کشیده میشود، یعنی پاهاش توی همون چادر را میرد و این وارد مسجد شد و پرده کشیدند و پشت پرده نهاکر صحبت کردن. این پیرانهای عربی اینجوریه، مرداشون و زنهاشون و اینها بله اینجوری. نه اینی که میگن پیران، پیران ماها رو نمیگن، پیران عجمی که یه خود بلند باشد ایراد میگن چا پیران اینقدر بلند، نه این پیران عربی ها از زانو به پایین بوده حتما، و فقط سر پا باشد یا نباشد اینش مثلا مختلف هم. حالا این پیرانی که برای میت درست میکنن پیران عربی مقصود است، یعنی تا پای وسط های ساق پا باشد، میفهمان و ادال قدم افضل، اگر چند تا قدم یعنی روی پا باشد فضیلتش بیشتره. ظاهرش هست که طرف اینی باید باشد، نه یک طرف، و فقط آستین نداره. این پیرهنهای کفنی که برای میت درست میکنن دیگه آستین نمیخواد، همون دو تا طرف مثل دو تا سینه بند که میبندن، یکی طرف جلو یکی طرف عقب، این دوتاش باید که لااقل از این که از طرف پشت سر تا پایین کمر باید باشد. حالا از پایین کمر طرف پشت سرش کم باشد، لیکن از طرف جلو اینجوری از طرف عقب هم جوری باشد که صدق پیراهن بکنه. این هم دومیه. سومیش هم ازاره. ازار همون چادر به اصطلاح فارسی، برفض تعبیر به سر تا سری میکنن در میت، میگن سر تا سری، یعنی از سر تا پاها را بگیرد، از سر تا پاها را بگیرد. این دیگه چون اسمش رو شده دیگه حد واجبش همین است که از سر تا پاها را بگیرد. برفض مستحب بشین است که در طرف سر مقداری زیاد باشد که بشد گره بزنن، در طرف پاها هم مقدار زیاد باشد که بشد گره بزنن، در طرف عرضش هم جوری جفت گیری نشد، یه خورده مثلا زیادتر باشد که طرف راست را روی چپ یا طرف چپ را روی راست بیارن، بشود مثلا این کار عرضن اینقدر زیادتر باشد که رو هم بشد قرار داد، طولن هم از طرف راست و قدمهش رجلهش به طرف پاهاش بتوانن که گره بزنن و سر به سر نباشه که با یک سوزنی وصل بکنن، واسه یه قدر زیادتر باشه. این سه قطعه کفنه. مرحوم آجمال در حاشیه نوشتن که این سه قطعه ای که علما فرمودن نه معناش نیست که حتما باید اینجوری باشد، بلکه سه تا سرتاسری هم میشه، مثلا سه کفن باید باشد، سه پارچه، اما حالا پارچه اول الا ولا بود باید از سینه به تا پایین زانو باشد، نه، همون پارچه اول را سرتاسری، دومیش هم سرتاسری، سومیش هم این عیب نداره، این حد اقل بشه علما، این نکته ایش که ایشون تنبیه میکنه، این تمام این حد اقل بشه که علما تعیین فرمودن، نه از باب این که شرط صحت تکوین میت این است که یکیش به صورت لنگ باشد، یکیش به صورت مثلا پیراهن باشد، یکیش به صورت سرتاسری، نه، هر سرش هم پارچه یک سره ببندن میفهمان مایم. پس این ما حد واجب و حد مستحبش موارد مختلف میشد. اگر یک کسی از دنیا رفته است و وصیت کرده است که از ثلث خودش کفن برای او تهیه کنن مثلا، خب این وقت مستحبات هم زمین را بشود، عیب ندارد. یا وصیت هم نکرده و ورثه‌هاشون کبارن به اراده و اختیار خودشون، و اما اگر ورثه صغار باشن، صغیر در کار باشد، این باید همون به واجباتش اکتفا باشد، و اگر یک مستحبات را میخوان اضافه کنن از اصل مال بر ندارن و پای کبار حساب کنن، از مال صغیر های مردان خرج کنند و بعد بگن اینقدر خرج کردیم مثلا برای این مرحوم اینقدر خرج کردیم، نه، خرج اگر بلا وصیت از دنیا رفته و تعیین نکرده که ثلث مراسم رو تمام بکنید، خود ورثه ها میخوان خرج بکنن، باید اکتفا کنن به اقل واجب، بلکه در ببندن کسی نرود توش بگه فاتحه و استکان و نلبکی و فرش و ظرف و اینا که مال صغیره و چیزه، اصلا باید که ممنوع کرد و مردم نروند دیدن و بازی رو بداری، فاتحه رفتن مستحب و تصرف در مال صغار حرامه، و این نمیشه در خاطر مستحب حرام انسان مرتکب بشه، ولی این یا باید انسان وصیت بکند و تعیین بکند که از فلون مبلغ از فلون مالش صرف کنند، و یا ورثه های کبار خالص کبار باشند، و اگر صغیر در کار هست یک کبیری خودش متصدی این کارها بشد و حد واجبش را اگر میخواد از اصل مال حساب بکند، کفن واجب، صدر و کافور واجب، آب مقدار، این مقدار واجبش را از فضیلات میت، بقیهش پای خودش حساب کند، یا پای کبار مثلا راضی بشوند و با رضا از غیلا، اگر همینجوری شروع کرده بکنند که معمول مردم است که در بند این مسائل نیستن، اینا اصلا که مسئولیتش برای خود اون میت زیادتر میشد تا اینکه نوبت به هی برسد، برای اینکه از مال صغیر بران خرج میکنه. علی کل حال در کفن علما فرمودن برای اینکه حد مستحبی که اینجوری مستحبه در صورتی که صغار نباشه، و اگر چنانچه ایتام و صغاری در کار هست باید اکتفا کنند به همون مقدار واجب. و فضلا این جهت محل خلاف است که آیا اکتفا کنند به اقل ما یمکن که از او به پایین تر دیگه نمیشد، و یا اینکه نه متوسط، شهید ثانی میفهمن متوسط، نه خیلی زیاد روی کنند و نه اینکه خیلی اقتصار کنند بر اقل واجب، حمله بر متوسط میشد، یعنی اینی که شهر اجازه داده است که کفن میت رو از مالش بردارن، کفن متعارف، لازم نیست که بگردن اونی که ارزون تره، اونی که مثلا چی تره مثلا گیر بیارن، نه، این متوسطه از کفنهای معمولی که عامه مردم کفن میکنن، ولو صغیرم در کار باشد، ایشون میفهمان که چون روایت دارد در سکونی از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کرده است که الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث، کسی که میمیرد اول باید از اصل مالش کفن بردار، بعد بده کاریاشو بده، بعد به وصیتش عمل کنند، بعد نوبت ارث میرسه، خلافاً لعامه مردم که ما اول شروع میکنم به تقسیم ارث، نه در فکر دینش هستم، بعد سر دعوا و منافعه سر دین میشد، میگه بده کارم، میگه بده کارم، میگه به من، چون میگه بده، اینجوری نکن. این سه مرحله به حسب حکم شرعی، الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث، قرآن هم چهار جا من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد از دین و وصیت باید که نوبت ارث میرسه. بنابراین عرض کنم که متوسط ایشون میفهمه اینه که مثلا الکفن رو باید برداشت، کفن حد ضروری لازم نیست، کفن اعلا قیمت هم لازم جایز نیست، متوسط بین اقل و اکثر میفهمه جایزه. لیکن بعضی از علما در متوسط شما اشکال کردن، گفتن صغیر در کار باشد اون باید اکتفا شاید اقل واجه. خب علی کل حال این حد چیزشه، حد واجب و حد مستحب و اما خود کفن میفهمن که هر چیزی که پارچه اسمش باشد سوای اونایی که نماز درش باطله، اونایی که نماز درش باطله نمیشه، مثلا اجزاء حیوانات غیر معقول لم از پوست روباه مثلا پو اینا مثلا چیزهای دیگر، یا اینکه پشم روباه و شغال و گرگ و اینا گرفتن لباس درست کردن مثلا اینها کفن بکنن نمیشه، و یا اینکه حریر باشد برای مردان، حریر حرامه، لباس حریر خالص ابریشم خالص که پوشن حرامه، اون وقت میت را هم کفن کنن ظاهر باید چون که زن و مردش هم فرق نداره. این تمامی که نماز درش جایز نیست، حالا اگر نماز درش جایز نیست یعنی هر تایفه این صد به خودش، اون وقت زنها را با حریر کفن بکنن ابن رسول نماز زنها با، اگر مقصود است که فل جمله نماز درش جایز نیست ولو به مردا، اون وقت برای زنها حریر هم اشکال پیدا میکنن. همینش یه قدید دو وجه هست، دو احتمال دار، لیکن برای مردها خافظه هم هست که اون چیزهایی که نماز در او باطله نمیشود کفن کرد. مستحب بس که میفهمان که از پنبه باشد، حالا این کفن ها اینایی که چیزها بیشترش از نفت درست میکنن، از پنبه مستحب بس که پنبه باشد، که اینایی که وش رو میدارن پنبه میکنن، از پنبه پارچه در میاند اینا اینجوری، و البته سفید بودنش مستحبه، و این چیزهایی که از نفت درست میکنن اینا همه سفیده، لیکن پنبه نیست. نفت خودش ایجاد حرارت میکنه در بدن میت که گذارده میشود، یه خاصیت طبیعی هم دارد این پنبه بودن و سفید بودن و فلان اینا. در روایات دارد که ان الموتا یتباهون یوم القیامه به اکفانهم، من مرده ها در روز قیامت مباهات میکنن به سراب کفنهاشون، کفنهایی که خار کننده باشد و ذلت آور باشد، بله اموات را با اون کفنها کفن نکنند. اون وقت اونی که چیزه مطلوبیت و شرعا در لباس مطلقا این است که لباس سفید و فضلا این سفید زود چشم میشد برای بعد بچه های باید بشورن، اون یه عنوان ثانوی پیدا میکنند، و اما اگر چانچه چیز باشد مرده ها را دیگه شستن ندارد، که مستحب است که با لباس کفن سفید میتوان قطن ابیض هم پنبه باشد و هم سفید باشد. اینم راجع به مستحبات کفن. البته یه زیادی ها هم دارد، هبره میفهمن مستحب، اینا رو واجباتش بود، هبره بردون یمانیون که از یمن میارن، رنگش هم میفهمن احمره، زائد بر اون سه کفن، چون پیغمبر اکرم را وصیت کرده بود که به هبرتین یمانیتین کفنش بکنن، و لکن فی رسول الله اسوه حسنه، تأثیر به نبی وقت مستحب بس که انسان هبره اضافه کند. و برای ارز کنم که زنها یه زیادی مستحب بس که پستان پیچ باشد، به اصطلاح پستاناش را جفت کنن، محکم ببندن، به هم پیوند بدن که برآمدگی نداشته باشد در زیر کفن موقعی که دفنش میکنن، برای زنها اونجوری مستحب بس. برای مردها هم عمامه مستحب بس، بله این امامه مستحب، امامه مقدارش ها چیز کردن که نه این مقداری که امامه های ماه هاست، نه این وسطه که میذارن یک دور این ورد رو پیچه دیدن، طرفینش هم تحت الحنک داشته باشه، یعنی یکی از این طرف آویزون کنن، اصدال به اصطلاح تعبیر میکنن، یکی از این طرف یک دور به پیچه دور طرفینش آویزون کنن، برای مردها مستحب. و یک چیز دیگه هم نمد مستحبه، یعنی بعد از آنی که این سکت اکفن با هبره یمانیه که چیز میکنن، مستحبه که یک نمدی که همه اینا بزن تو نمد، اینا هم مقدمه محفوظیت میت هست، در این که هم دیرتر پوسیده میشد و هم بوش سرایت نمیکنه به طرف بیرون و آبرای آبرین ضرر نداره، و هم محفوظتر از درندگانه، که وقتی اگر این قبر فرو رفتگی پیدا کرده درنده ای گرگی شغالی رو باید میشه، تا این پارچه ها را که تکنه را فرو میکشه، به خلاف اینکه یک کفن خالی باشد زود دسترسی به میت، علاوه بر این دستورات شرع است و تعبد اهل این جهات دنیویه هم خاصیتش نباشد، ما نمیدونیم بگیم حالا سرش چیه، خواهی همون یک هم بسته دیه نمت چراه بده چرا، اینا همه مستحبه. میفهمم که از سالت الکفن الواجب، اونی که واجب است، ثلاثت و اسباب، سه پارچه است. معذرون به کسر المیم ثم الهمزه، میزرنه معذر ثم الهمزه تو ساکنه، یسترو ما بین سرت و رکبه، بپوشاند اون چیزی که بین ناف و زانو، بین ناف و زانو، آیا یعنی خود ناف و زانو هم باید بپوشاند یا نه؟ این عبارت هایی که علما میشن دو احتمال دارد، شاید ظاهرترش اینه که خود سره هم باید پوشیده شود و خود رکبه هم پوشیده شود، بین سره یعنی خود سره هم داخل در حد است و بین رکبه یعنی خود رکبه هم داخل در حد است، نه من از سره الى رکبه، تا اینکه بگیم که الى مدخول الى داخل در مغیانیست، نه خود ما بین سره و رکبه. و یستحب، این حد واجبشه، و یستحب و ان یستر ما بین صدره و قدمه، مستحب است که اون لنگ از سینه تا قدمش را بپوشاند، و قدم آخر ساق پا را میگن که روی روز. و قمیسون دومی، یسلو اون قمیس حد واجبش، الى نصف ساق یعنی از زانو به پایین و از ساق وسط های ساق، و الى القدم افضل، و اما تا خود پاها باشد با فضیلت تره. و یجزی مکانه ثوب ساتر لجمیع البدن، جای قمیس از کنم که یک ثوب پارچه‌ای که بپوشوند همه بدن را کفایت میکند، علی الاقوا لازم نیست که به شکل قمیس باشد. شما جمال خونساری نوشته است اون معذرش هم همین شده، یعنی بپوشوند میگه ازار، بله بله از سر تا پا، میگه از جمیع بدن، سر هم جزء بدن دیگه، یعنی همه سه تا سر تا سری کفایت میکنه، بفرض عبارت ایشون است که اون دومی سر تا سری باشد کفایت، سومیش ازار، ازار عرض کنم که هم با معنای چادره، بعضیا که اطلاعات لغوی کمتر دارند و یه قدم میخوان قلم فرسایی بکنن و همی درم میمیسن که ما چادر نداریم، در اسلام چادر وارد نشد، نه اینا تتبع نکردن و احادیث را بررسی نکردن، و چادر ارز کنم که همون جمعش مفردش ازاره، جمعش ازور میاد، و ارز کنم که حالا قرآن یادم نیست الان آیه شریفه که لفظ ازار دارد یا ندارد، لیکن روایات سیاب مرعه را که در نماز و در غیر نماز بهش میکند، میگه زن باید 5 تا لباس داشته باشد در موقعی که چارقد و مقنعه و چادر و ازار و فلان، 5 تا یکیش ازار میشمورد، ازار همون چادر سرتاسریه، و اینی که الان اسمش را گذاشتن حجاب اسلامی، این امر نسبیه، یعنی نسبت به زمان پهلوی این حجاب اسلامیه، اما نسبت به پیغمبر اکرم و فاطمه زهرا این حجاب اسلامی نیست، که به جهتی که در قرآن مجید در اسلام در مسائلی که فقهای ما مراجع ما چیز کردن دو مسئله است، و این اشتباه شده است بر بعضی ها، یکی این است که زن باید بدنش را بپوشاند، یکی این که زینتش را باید بپوشاند، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن، تا آخر آیات آیه شریف هست، زینت زن غیر از بدن زنه، اون وقت این مثلا چارقدش یه جوره، بلیزش یه جوره، جورابش یه جوره، زنه چشیر نیم تنش یه جوره، این خواسته باشه همه بدنش هم پوشیده باشد، این جوره که بیاد بیرون این محیر شهوت است، و علاوه برخلاف آیه ولایت دین زینت هن الا لبعولتهن، اونی که چشیده هر دو جهت واجبه، هم پوشوندن بدن که بدن زن سر تا پاش از نساء ایوم و اوره، و همان پوشوندن زینت، به خلاف مردان، مردان دیگه نباید زینت خودشون را بپوشونن، و زنها اگر نگاه کردن این خودش لباسهای مثلا رنگ و رنگ پوشیده بگیم حرامه، اما به خلاف زنها که علاوه بر اینکه بدنشون را بپوشونن و از زینت خوشنا بپوشونن و این ناچار است که غیر از چادری که هم از قدیم الایام ارسلن که فکرهاش کردن، این زیر چادر حالا هر رنگ هر جایی میخواد باشه، یک سر تا سری میپوشن، اون چادر دیگه صدق زینت نمی کند. اگر چنانچه یک چادر مخصوصا چادر سیاه که معمول کردن از قدیم چادر چشمو میکردن به فلان، این به اعتبار این است که زینت ها زیر چادر بماند و خود چادر دیگه جز زینت حساب نمیشه. و این البته به نسبت به اون زمان تابوت که لخت و اور و بساط اینها، خب این مقدار هم میگن از چشم کور هرچه عشق بیاد بیرون بازم غنیمت هست، اگر بنا باشد که اینش هم نباشد خواهد نگه. اما ماها عادت نکنیم به مردم بگیم این حجاب اسلامیه. یه مثالی یادم افتاد، اصلا ابن نظر اون زمان اوائل پهلوی بود، طبعا ما بچه بودیم غیر بالغ، یه نفری در ولایت ما بود که استاد دارالفنون بود زمان قاجاریه در اون خیابان ناصریه تهران، یه دارالفنون الان جوش مامور باشده، الان 100 سال همون جو باش داده بیشار. اون دارالفنون دانشگاه اون وقت نبود، ایشون اونجا استاد بود، ولی که چون یه قدی فکر روشنی داشت و اینها، بالاخره اخراجش کردن و بود تا از دنیا رفت، تقریبا 90 بیشتر عمرش از گذشت و از دنیا رفت. اما من تش نبود، با سر لخ میگشت و اما قباش قبای روحانی بود و یه فوق‌العاده داده بود نسبت به اون دور پدر خودش. ایشون نقل میکرد، میگفت که در اون زمان پهلوی یک کسی آمد فرماندار یک شهری را برای من خیلی تعریف کرد، میگفت این فرماندار چقدر آدم خوبیه، چقدر چنینه، چقدر. خب زمان پهلوی فرماندار نمیشد اصلا خوب باشه. وقت میگفت من تعجب کردم، گفتم آخه فرماندار چطوری آدم خوبیه، مگه میشه آدم فرماندار پهلوی باشد و آدم خوبی باشد؟ بعد از آنی که میگفت من زیاد اصرار کردم که آخه چطوری فرماندار با خوبیه، گفت یعنی پیش سنان ابن انه، اینی که فرماندار آدم خوبیه یعنی پیش سنان ابن انه. حالا بعضی چیزها هست که سنان ابن انه حاضر شد سر امام حسین ببره، این فرماندار دیگه راضی حاضر نیست که سر امام حسین ببره، اما نه اینکه خودش آدم خوبیه. بعضی از چیزها نسبیه، یعنی اینی که الان میگن حجاب اسلامی نسبت به اون زمانی که نمیذاشتن دانشگاه نه با چادر نه با چارگرد نه با هیچی، شرطش این بود که لخت و اور وارد دانشگاه بشود، الان میگن حجاب اسلامی. و اما ما باید به مردم یاد بدیم که برای زنها دو چیز لازمه، یکی سطر بدن، یکی سطر زینت، و این اجتماع نشود یه وقتی. حالا در این مسئله هم این طوریه، به تناسب اینو عرض کردم، این مسئله ازار یعنی سرتاسری یعنی چادر برای چیز بفرد میت، چون عنوان چادر برش طرق نمی کند، این آتان تو قبرش میذارن، تعبیر میکنن به سرتاسری، و الا لفظ ازار برای زنها زیاد وارد شده است. بله میفهمم که و ازارون به کسر همزه و هو ثوبون شاملون لجمیع البدن، یه پارچه ایست که شامل جمیع بدن میشه، و یستحب و زیادته علی ذلک طولاً، مستحب به این سومی هم که سرتاسریه زائد بر این باشد از حیث طول، به ما یمکن و شده به اون چی که ممکن است بستنش من قبل رأسه، از طرف سر ببندن و از طرف پا هم ببندن، و ارزن به حیث یمکن جعل و احد جانبه علی آخر، ارزن هم مستحب و زیاد باشد به حیثیتی که ممکن باشد قرار دادن یکی از دو جانب ارضی این سرتاسری را بر روی دیگری قرار بدن. این مقاله و یرا فی جنسها القصد، یعنی مقتصد اقتصاد میان روی باید باشه، نه پارچه پس نه اعلا، به حسب حال میت. ولا یجب الاقتصار علی الادون، واجب نیست اکتفا کردن بر اونی که پس تره، و این ماکس الوارث، و اگر چه مماکسه کند وارث، یعنی وارث یه آدم خنسی و های دل خوده پیدا میکنه که این کفن گرون خریدی، این کفن باید که از اونتا باشم، مثلا اینجوری این ولو این وارث اینجوری هم داشته باشد مداره که مستحب اینجا حرف وارث گوش ندن. و اگر چه مماکسه کند وارث، یعنی چونه بزند، و ماکسهو نمشته است که منه شاتمهو. بله خیلی او کان غیر مکلف یا بچه صغیر یتیم در کاره، بازم اقتصار لازم نیست که اقتصار کنن، اکتفا کنن به ادوال. و یعتبر فی کل واحد منها ان یستر البدن، معتبر است در هر یک از این قطعات سگانه اینکه خودش فی حد ذاته لوخلیه و طبعه ساتر بدن باشد، یعنی حاکی ماورا نباشد. اینا که پانسمون میکنن مثلا اون پارچه خوزیر بدن پیدا، پارچه نازکه، با پارچه های اون جوری که قمیص و ازار درستن که هر کدوم به تنهایی حاکی ماورا، این اصلا میفهمان که فایت نمیکنه، باید بدن پوشیده شود. انجست برال بدن به ایسو لا یحکی ما تحته، به این به حیثیتی که حکایت نکند، نمایش یعنی ندهد چیزی را که در زیر اوست. و کونهو یعنی معتبر است، باز یعتبرو کونهو من جنس ما یسلی فیه رجل، اینجا قید میکنه که رجل. چون مرد نماز درش نمیخونه، من جنس ما یسلی فیه رجل. و افضلش القطن الابیض، پنبه سفید. و فی الجلد وجهون، با پوست میشه داد کفن بکنن یک کسی یا نه، وجهون بالمنع، یعنی وجهی هست که بگیم جایز نیست. ماله به سوی این منع المصنف فی البیان، و قطع به این منع در ذکرا، همین مصنف. چرا؟ لعدم فهمه من اطلاق ثوب، وقتی که روایت دار که کفن ثلاثه اسناب، این جلد را ثوب نمیگویند، پارچه نمیگن، رخت نمیگن. ولی نزعهی عن الشهید، دلیل دومش نیست که حتی شهید که دیروز خوندیم فهمود یونزع منه الفر و الجلود، شهید اگر یه لباسی پوشیده است که پوسته، با پوست دفنش نکنن، معلوم میشه اون جزء کفن نیست. و برای کندن اون جلد از شهید. و فی الدروس اکتفا به جواز صلاة فی حل رجل، در دروس اکتفا کردش به جواز صلاة در او برای رجل، گفته از پوست، اگر از اون پوست های باشد که مرد میتونه درش نماز بخونه، وقت کفنش عیب نداره. کما ذکرناه هذا کله مع القدره، اما مع العجز فیجزی من العدد ما امکن. مثلا ندارن این قد کفن، سه قد اکفن، این اون مقداری که می صورت اکتفا به او بکنن، مجزیست از اون شمارش که سه قد عباشد، از این قطعات سگانه مقداری که ممکنه. ولو توبن واحدا، یک سر تا سری بیشتر اینا نمیتونن تهیه کنن. و فی الجنسه، و اما از حیث جنسش، یجزی کل مباهن، هرچی که مباه باشد پوشیدنش و حرام نباشد. لکن دوران هم بشد بین چند مطلب، ایشون چند مطلب بیان میفهمون. یقدم الجلد علی الحریر، مثلا این میت را یا باید با حریر کفنش کنن یا با پوست. میفهمان پوست مقدمه، به جزی که پوشیدن پوست که حرام نی، ولو در اختیاران در کفن که باید نمی کنه، لیکن حری پوشیدنش حرامه، اون وقت جلد مقدمه این در ضروره. و هوه خود حریر علا غیر المعکول، یا با حریر باید این میت دفنش کفنش کنن یا با پوست روباه و شوال و این حیواناتی که گوشتش خوردنی نی، این حریر میفهمان مقدمه. من وبرن و شعرن، یا از کرکش یا از موش و پوستش. ثم من نجس، بعد از او اگر از دوران ام بشود ما بین غیر معکول و نجس، میفهمون غیر معکول مقدمه بر نجس است. و یحتمل تقدیمه علی الحریر، محتمل است که اگر دوران ام بین حریر و نجس بشود، نجس مقدمه بر حریر است، و همچنین نجس مقدمه بر غیر معکول است. اینطوری علال حریر و ما بعده، یعنی ما بعد حریر که غیر معکول باشد، اون کرک و مو و پوست اینا. و علا غیر المعکول خاصه، احتمال دیگر نست، نه مقدمه بر همه اینا نباشه، نجس مقدمه بر خصوص غیر معکول باشه. و المنع من غیر الجلد المعکول مطلقا، احتمال چهارم هم هست که اصلا جلد غیر از جلد معکول، اصلا غیر معکول نمیشد کفن میت آزاد، اذا دارن هم بین این که همینطور بی کفن دفنش کنن و یا اینکه جلد غیر معکول، احتمال است که بگیم جلد غیر معکول نمیخواد، همون بی کفن باشد بهتر. ول من اون غیر جلد معکول مطلقا، مثلا حتی فی حال ضروره. خب و یستحب ان یزاد للمیت الحبره به کسر الها و فتح الباء الموحده، یعنی یه نقطه دار هیره نخواد. و هوا ثوبون یمنیون، پارچه ایست از یمن میارن و کونها عبریتن به کسر العین نسبتون الى بلدن بالیمن، عبره یکی از بلدهای یمنه، در اونجا اون زمانی که این حوش داده شده از اون شهر وارد میکردن و کونها عبریتن به کسر العین نسبت به سوی بلدیست در یمن، همرا رنگش هم قرمزه، ولو تعددت الاوصاف، ولو تعذرت الاوصاف او بعضها تقطت، اگر این هبره که صوبون یمنیون ابریتون نمه همرا، حالا بعضی از این اوصافی که ذکر کردن متعذر شد یا همش سقطت، اینجا اوصافش ثابته و از هبره ثابته، یعنی دسترسی به هبره، حالا اونایی که مکه مشرف میشن یکی از سوقاتی هاشون همین است که از این چیزهای کفنهای یمنی در مکه معظمه و مدینه فرعون میارن اونجا، این میخرن میارن، لیکن معمولا که این مرده ها از دنیا میرون اینا اینجا گیر نمیاد و میفهمان سقطتون، این استباب ثابته و قطسر علالباقی ولو لطافتون بدلها، عوضش یک لطافه سرتاسری دیگری میپیچونن به این به نام هبره به اطلاع، ولی امامه مستحب برای رجل و قدرها ما یعدی هیئتها المطلوبه شرعن، قدر امامه اون مقداریست که ادا کند هیئت مطلوبه را، هیئت شرعیش را، معلوم میشه که امامه، امامه شرعی داریم، امامه عرفی، امامه شرعی نیست که یک دور بپیچونن کفایت میکنه، در اون جنگ یکی از جنگ ها یا جنگ بدر بوده یا جنگ احد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم امامه گذاشت روی سر علی بن ابی طالب به دست مبارک خودش، اونجا اون وقت نقل میکنن که یک طرف پیچون از دو طرف تحت الحنک آویزون کرد و فرمود حالا برو میدان، و امامش هم سیاه بوده، اینی که بعضیا باز بی اطلاع ندارند و همینطوری که پیغمبر خدا گاهی یه چیزایی میگن و مینویسن و گاهی وقتا ما هم باورم میاد و اینو مطالعه میکنیم، نمیدونیم این آدم اهل کجا بوده یا نوشته، میرین در من برها میگیم که امامه سیاه را میگن بن العباس در آورده، این از اون دروغ ها، بن العباس لباس سیاه میپوشیدن، اصل رسمشون بود است که همش لباس سیاه میپوشیدن، ولیکن امامه سیاه را پیغمبر اکرم در صدر اسلام به سر علی ابن ابی طالب به خصوص سنی ها نقل کردن که امامتون سودا میذاشتن در سر امیرالمومنین و اصلا که چیزه به فرستادش به طرف جنگ، از این حرف هم درست نیست که مثلا بن لباس اینا داره بودن و علامت اینا بوده است، این حرف ها درست نیست، لباس هاشون اونا سیاه بوده و لذا حضرت رضا سلام الله علیه که مثلا اجازه بهش داده بودن که یه نماز عید فطر بخوند، حضرت فهمود که اونجوری که جدم میرفتش نماز عید فطر باید اینجوری، از جمله کارهایی که جدش میرفته لباس سفید میپوشیده برای نماز، حضرت لباس سفید پوشید تا تا پا و امامه سفید گذاشته است برای خصوص نماز، و اونها چون رسمشون بود است که همه را سیاه میکردن، حضرت فهمود که من اگر خواستم برم باید مثل جدم برم، اما به نحو کلی بگیم امامه سیاه بن لباس را آوردن قبلش نبوده، این درست نیست، هم عامه در صحیح در اون کتاب غزواتشون زیاد نوشتن و در روایات ما هم متکرر دیده شده. خب می فهمان که امامه شرعن مقصودن که امامه شد به ان یشتمل علی حنکن، امامه شرعی نیست که مشتمل بر حنک باشه، حنک زیر چونه را میگن، زیر چونه را میگن حنک، میگن تحت الحنک مصحبه، یعنی این پارچه را بیارن زیر حنک را بود و فرض انها تحت الحنک، یکی این است که اینجا بیارن این طرف ها که تمام زیر حنک را بگیرد، این خاطر جمع دیگر تحت الحنک هست و یه مقدارش هم نه اینی که معمول ما هست، اینجا میارن این طرف ها بند میکنن، یک شمیر که همون آویزون میکنن مثل اون بربری ها که همش تحت الحنک آویزون هست و میان مشهد و اونجا ها که میان دیده میشن همیشه تحت الحنک دارن. دو نفر بودن که اینجا درس میخوندن، خدا رحمتشون کنه هر دو، یکی آشخلی کاشی بود، یک جوانی بود 22 سال اما فوق العاده بود، فوق العاده بود و هم فکرش هم کارهاش هم عبادتش، در نماز آیه عراقی وقتی که سجده میرفت اینا آیه عراقی با اینکه این نماز این همه طول میداد و فنا این هم میگفت سبحان ربی اعلی و بحمده سبحان ربی اعلی 60 دفعه میگفت سبحان ربی اعلی و بحمده، و این شاگردش اسدالکریم هاشمی نژاد رحمت الله علیه که شهیدش شد، فقط برای یه نفر درس می‌خوند، این دو نفر استاد و شاگرد همیشه تحت لنک آویزون بود تو کوچه خیابون بازار دیگه باکشون نبود که حالا بگن تحت لنک یادش رفته خب معلوم عمدیه دیگه این آسی عبدالکریم دنبال او را میرفت و اون آشخری کاشی هم یه ذره دیر افتاد یه مسجد کوچیکی بود زیر بازارچه خانگی دست چپ مسجد اصغر اونجا نوشتن مسجد اصغر همون مسجدش هم اصغره دو نفر سرجانه میگه اونجا براش درس میکرد این میرفتن در پیش میکردن آشخری برای آن عبدالکریم و هاشم نژاد درس میکرد اینا این مستحب به عمل میکردن که همیشه مستحب به انسان تحت الحنک آویزون کنه و اما الان دیگه دیگری اگه این کار بکنه های میگن تحت الحنک آویزونه مثلا یه ذره که شله میان میگن که شله یا آویزونه در نظر مردم اینجوریه شهید ثانی هم در کتاب القضا همینشون در کتاب القضا که شرایط عدالت و که قاضی باید عادل باشد اونجا ذکر میکنه میگه اون منافات ندارد عدالت با اون چیزایی که شرعا استحباب دارد از جمله مثال به همون تحت لنک میزنه که اگه کسی تحت لنکش آویزونه برخلاف عرفه لیکن شرعشون ترغیب فرموده است این میفهمه منافات با عدالت و منافیات مروت حساب نمیشه علی کلا حالا این امامه شرعی اینجوریه که یک دور بش از پیچش بدن و از یک طرف یا از دو طرف حنک آویزون کنن میفهمن که یشتمل علی حنک و ضوابطین مشتمل بر حنک باشد و دو تا ضوابطین به منزله گیس ضوابط معنی گیس یعنی از طرف پشت چند گره میدنن شبیه گیس در میاد من الجان از دو طرف میارن این طرف ها از پشت سر که گره بزنند یه برامدگی داشته باشد حکم گیس را پیدا ما از دو طرف میاد آویزون میشه تلقیان علا صدرهی آویزون میشوند این دو طرف بر میت بر سینش علا خلاف الجانب الذی خرج منه بر خلاف جانب آنچانی که از اون جانب بیرون آمدن یعنی طرف یمین را در طرف یسار آویزون میکنند طرف یساری را به طرف یمین قهران وقتی که تو چیزی گره میزنی راستی میره طرف چپ چپی میره طرف راست دیگه علا خلاف اون جانبی که این دو تا ضوابطین بیرون آمدن از اون جانب هازا به حسب طول و عمل عرض و یعتبر فی اطلاق و اسم امامه والخامسه مستحبه و یک خرقتون طول ها ثلاثه از رو پنجم یعنی سه قطعه کفن چهارمیش هبره پنجمیش اینه میفهمان که هیه خرقتون طول ها ثلاثه از رو طول سه ذراع است سه ذراع و نصف که هر دو ذراعی یه متره دو متر چاره کم میشه طولش سه ذراع طول ها ثلاثه از رو و نصف فی عرض نصف ذراع طرف پهناش هم نصف ذراع باشد تا آخرش الی ذراع تا بندازه نیست یه چاره مثلا به اصطلاح فعلی یا بگیم که 50 سانت یا 25 سانت تا 50 سانت اینجوری یه چارک 25 سانت یه هیچ 50 سانت 100 سانتش یه متر دیگه و فی عرض نصف ذراعان لا ذراعان یسترو بها المیت حالا این خامسه را چیکار میکنن؟ میفهمان که میت را به توسط او اسفار میکنن اسفار با ساء مثلثه این است که این پارچه‌ای که دو متر مثلا تقریبا طولشه طرف عرضش هم بندازه نیم متر پهنای پارچه است از محاضی عورتینش وسطش کلا میزن یه تکشو از این طرف میارن یه تکشو از اون طرف سفت و محکم میپیچن تا اینکه این محدث نشود مثلا که میبیره که معلوم نیست که برایی به سرش میار اون وقت اینا اسفار تعبیر میکنن که اینا وقت میارن سفت میپیچن در بالای گرد باقی موندهش هم میارن به زانوش یعنی بالا نمیارن در همون محاضی عورتین اسفار میکنن زیادیش ها میفهمن به ران میپیچونن که بهش میگن ران پیچ بله الا ذراعا یسفر بها المیت ذکرن او انسا چه مرد چه زن و یلف و بالباقی حقویه حقوی اون جای بلندی نشستگاهی که آدم میشینه از ران یه ذره بالاتر اون جای چه چیز که چاقتره اونا میگن حقوه بقیهش اونجا میبندن و یلف و بالباقی حقوهه و فخذهه یعنی حقوهنش و فخذهنش که رانش باشه الا میپیچونن الهیش بزن تایی هرچه بس شد حالا بس دبینش که ران این چاق باشه یا لاغر باشه یا طویل باشه یا قصیر باشه این دو زیرا هرچه بس شد ولی یه پیچ بسش بشه چاقیه الهیش بزن تایی ثم یدخل طرف ها تحت الجزء الذي تنتهي اليه پس از اون وقتی که تمام شد جزء اخیرش آب جون نمی کنن. زیر اون یکی که پیچیده هم قرار می دن که صفر بموند، داخل فرد نمی شود در او تحت جزء آنچانی که منتهی شده است. این خامسه به سوی اون جزء چرا بهش میگن خامسه؟ سمیت خامسه تن نظرن الى انهو انها، یعنی این پنجمی منتها عدد کفن الواجب، منتهای عدد کفن واجب همینه و هو الثلاث و عدد مستحب و ند و هو الهبره و الخامسه منتها شد. و اما الامامه میگه خب امامه که ششمی میشه، میفهمان امامه ثلاث عدد من اجزاء کفن، جزء اجزاء کفن شمرده نمیشود اصطلاحا. و این استحبت گرچه مستحبه، ولی المرأته القناع یستر و بهی رأسها مستحبه، برای زن یه مقنعه چارقد اضافه کنن که سرش پوشونده شود غیر از اونی که حالا سر تصریت بدلا عن الامامه، و یزاد و برای اون زن از اون غنا ان نمق، حالا نمق رو اختصاص به زن میده، برای زن مستحبه که نمق اضافه کنن. نمق با طین همون نمد با دال است که فارس ها میگن. بله الحرف و تعریف اول لامه فقط هر نمتن عرفته گل فیه نمد، این الف لام در باب الف لام ابن مالک فنمتن عرفته معرف بلام قرار میدی بگو ان نمد، نمد با پیند معنای همون نمده به اصطلاح، برای زن مستحبه. و هو ثوب منسوف از پشت درست میکنن، غالبا اونایی که چیز دارند و گوسفند دارند و حشم دارند اینا، ثوب منسوف فیه خطتون خط خطه تو خالف لونه، مخالفت دار با لون خودش، یعنی رگ رگ مثلا چیز مخططه، شاملون لجمیع البدن فوق الجمیع، و کذا تزاد زن از او خرقتون اخرى، یه خرقه دیگری که یلف بها صدیاها پیچونده شود به سبب اون خرقه، دو تا پستانهای زن به هم پیوند میدن میچست کنن به هم و صف محکم میبنن که جدا جدا ویزون نشد اینجا زیر کفن، و تو شب دو الى زهرها و به کمرش صفت محکم میبندن و بسته میشود به طرف کمرش علال مشهور، و لم یذکرها المصنف این چیز را برای خرقه دیگر را برای زن نفرمود، ولا فی البیان نه در اینجا نه در کتاب بیان، ولعله لضعف المستند یعنی روایتی که وارد شده ضعف سند داره، فانه خبر مرسل مکتوب، مرسل اونی را میگن که بعضی از رواتش یا ذکر نشده یا اگر ذکر شده مجمله، اگر ذکر نشده میگن مرسل به حذف واسطه، و اگر ذکر شده و نمیشناسه میگن مرسل به ابهام واسطه، هر دوش خبر مرسل. مقتوع اونی را میگن که آخرش که میرسه نسبت به معصوم نمیده، میگه قاله، ما چی قاله؟ احتمال داره که معصوم فهموده باشه، احتمال داره غیر معصوم رفیقش مثلا گفته، اینا میگن مرسل. این خبر هم مرسل مکتوب، هم مرسل هم مکتوب، و راویه سعد بن زیاد. سعد بن زیاد از کنم که درک حضور اهل بیت را پیش رو نکرده در بعد از امام حسن عسکری بوده، و بعضی گفتن عامی المذهب بوده، و اون وقت چون روایت زیاد دارد خیلی از سهل ابن زیاد، کلینی مخصوصا در کافی زیاد از سهل ابن زیاد روایت نقل میکند، و لذا معروف است در پیش اهل رجال میگن الامر فی سهل سهلون، یعنی سهل ابن زیاد کارش آسونه، به جهتی که به زمینه روایات دیگری که از اهل بیت رسیده است که اعرفو منازل الرجال مننا به کثرت روایاتهم عنا، میگه منزلت های مردان را و رجال حدیث را به وسیله کثرت روایاتشون بشناسید، اگه یک کسی علاقه به اهل بیت زیاد دارد از اونها حدیث زیاد نقل میکنه، اونه که علاقه نداره اصلا راضی نیست اسم اونها را کسی ببره. پس این سهل ابن زیادی که این همه روایت از اهل بیت نقل کرده، معلوم میشه که این آدم علاقه مند به اهل بیت بوده، شیعه بوده، امامی بوده، به زمینه این که فسقی ازش دیده نشده اون وقت بگیم که الامر فی سهل سهلون. و صلی الله علی محمد و آله و آله.